تا آنکه در سال 1979 در یک سانحه موج سواری شانه او از جا در رفت. او دیگر قادر به نگه داشتن لوله دمیدن در شیشه نبود و نهایتاً ناگزیر شد تا افراد متعددی را برای ادامه کار استخدام کند.
هر سال و در میانه آبان ماه چرخ بزرگترین رویداد هنرهای تجسمی که آغاز برکت میکنه تا در بهمن ماه به منزل خودش برسه. بله، درباره جشنواره هنرهای تجسمی فجر حرف میزنم که امسال شاهد 12مین دوره برگزاری اون بودیم. رویدادی که هنرمندان تجسمی کشور، پژوهشگران، دانشگاهیان، مراکز هنری، نگارخانه ها و فعالان عرصه هنرهای تجسمی هر کدوم به نوعی در شکل‌گیری اون نقش دارند. جشنواره هنرهای تجسمی فجر با اینکه در برابر سایر جشنواره‌های فجر بسیار جوان محسوب میشه، اما در همین مدت کوتاه جایگاه مناسبی در میان مخاطبانش پیدا کرده. امسال این جشنواره در روز سه‌شنبه 29 بهمن ماه آغاز به کار کرد و در روز 6 اسفند ماه به پایان رسید. اهمیت این رویداد سبب شده تا این برنامه رو همچون برنامه پیشین به 12مین جشنواره هنرهای تجسمی فجر اختصاص بدیم. همین امر سبب شده تا در دقایق پیش رو و در استودیوی نگارخانه همچون برنامه پیشین میزبان آقای جمال عربزاده، دبیر هنری 12مین جشنواره هنرهای تجسمی فجر باشم که از شما دعوت میکنم من رو در گفتگو با ایشون همراهی کنید. سلام آقای عربزاده، به برنامه و استودیوی نگارخانه خوش آمدید.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیزتون.
بله، خیلی متشکرم که باز هم دعوت من رو پذیرفتین در دومین برنامه درباره 12مین جشنواره هنرهای تجسمی فجر به من اجازه دادین که در خدمتتون باشم. آقای عربزاده، سال آخر هفته گذشتمون درباره نگاه شما به جایگاه 12مین جشنواره هنرهای تجسمی فجر بود در حوزه هنرهای تجسمی در کل کشور. من دوباره میخوام برگردم به اون سال و این بار در واقع از این منظر نگاه کنیم که نقدها به جشنواره 12م یا اصولا جشنواره فجر چه منظری هست. یعنی چرا جشنواره هنرهای تجسمی فجر چنان که جشنواره سینمایی و جشنواره تئاتر و حالا به صورت کمتر جشنواره موسیقی به هر حال یه جایگاهی در میان مخاطبانشون دارن، اما نمیتواند جشنواره تجسمی آن جایگاه رو پیدا کنه؟ گویا اینکه میدانم جشنواره جوان است، 12مین دورش داره برگزار میشه، به هر حال 2 دهه از برخی از سایر جشنواره ها جوانتر هستش، اما این نقد ها به هر حال شما به مرکزیت جور دبیر هنری بودید و مرکزیت نقد ها هم شاید به سوی شما بوده است و بیشتر هم شنیدیم. میخوام بدونم که نگاه خود شما چه هست و بعد هم نگاهی که از بیرون منتقدین دارن رو با هم جمع بندی کنیم.
عرضم به خدمتتون که خب بالاخره این خیلی سوال جدی هست و خیلی مهم که هر همه ما که در جشنواره چه بخوایم همکاری کنیم چه بیرون از جشنواره باشیم برامون طرح شده، ولی خب این سوال ابعاد بسیار زیادی داره. من نمیدونم در وقتش
تلاش کنیم که به همه ابعادش برسیم تک تک ان شاء الله.
ببینید، به نسبت جشنواره‌های دیگه در رشته‌های دیگه در واقع پروفایل هنرمندان تجسمی یه مقداری با دیگر رشته‌ها فرق می‌کنه. هنرمند تجسمی هنرمندی که قاعدتاً هنرمند مستقل‌تری هست، زیاد کار گروهی نداره در خلق و ارائه آثارش، در صورتی که در هنرهای دیگه بخصوص نمایشی مثل موسیقی، تئاتر و در قله اونها فیلم و سینما ما با یک کار گروهی مواجهیم و تصمیمات فردی هنرمندان زیاد در ورود آثاری به جشنواره ها تأثیر نداره. در این حال که اون جشنواره ها باعث میشه که با دیده شدن آثار حمایت های مالی یا مثلا درآمد های مالی حاصل از فعالیت های هنری بسیار بالا بره و این برصورت مسئله تعیین کننده این که در بعضی از جشنواره ها شما جایزه بگیرید یا نگیرید. تو جشنواره فجر تجسمی خب به خاطر جایگاه مستقل هنرمند تجسمی زیاد این جشنواره نمیتونه تاثیرگذار باشه در کریر یا در مثلا حرفه یک هنرمند در حالت موجودش، میخوام بگم میتونه البته در آینده تغییر کنه. از طرف دیگه در دوره‌های گذشته ما شاهد بودیم به خصوص در فعالیت‌های جمعی هنرمندان در قالب انجمن‌ها در یک دوره طولانی یک قهری در حد اتفاق افتاد و انجمن‌های هنری هنرهای تجسمی در خیلی از رشته‌ها به خصوص نقاشی نتونستن بینال‌های خودشون رو برگزار کنن. متاسفانه در اون دوره انجام جشنواره تجسمی به نوعی در تقابل با حرکت‌های نهادهای هنری مستقل‌تر شکل گرفت و جلو رفت و شاید اگر یه مقدار درست مدیریت میشد این به صورت یک تقابل در نمی اومد که انجمن‌ها تا حدی خودشونو جدای از این عمل ببینن. به نظر من اگر انجمن‌ها مشارکت داده بشن در این کار و همینطور بتونن نمایش‌های خاص خودشون رو داشته باشن در قالب بینال‌ها و نمایش‌های دیگه، من فکر می‌کنم که بشه یک در حد اجماع هنرمندان تجسمی برای ورود و پذیرفتن جشنواره تجسمی به عنوان یک رویداد هنری خیلی بهتر میشه. به نظر من اگه بخوام مسئله رو جمع‌بندی کنیم فکر می‌کنم این چند مورد خیلی اهمیت داره.
یعنی در واقع شما به این چند مورد اشاره فرمودین که استقلال هنرمند به طور مشخص هنرمند تجسمی در واقع عمل کرده غیر گروهی در بیشتر موارد و عدم درآمدزایی یا در واقع عدم کسب درآمد از این از حوزه، یعنی یا بیشتر گفتش که
اعتباره.
عدم تأثیر جشنواره در درآمدزایی اثر و یا هنرمند و عدم برگزاری بینالها در سالهای گذشته، که حالا من دوست دارم یه چیز نهایی هم اضافه کنم، شاید کیفیت نهایی جشنواره هم یکم مسئله باشه، یعنی به هر حال جایگاهی باید پیدا کنه در حوزه هنر تجسمی. حالا بد نیست واقعا به برخی از اینا یعنی بپردازیم، اگه برسیم به همه‌شون برسیم که واقعا عالی خواهد بودش. یکی مسئله استقلال هنرمند تجسمی هستش. شما درست می‌فرمایید، یعنی به هر حال هنرمند تجسمی در به خصوص در حوزه رسانه‌های کمی کلاسیک و قدیمی به هر حال کار انفرادی انجام میده، معمولا یک گوشه و کنجی داره و اثرش رو خلق می‌کنه و اثرش رو نهایتاً به نمایش در میاره و مخاطب اون رو می‌بینه. اما واقعا امروز که اینطور نیست، یعنی ما راجع به هنرمند معاصر که صحبت کنیم اتفاقا هنرمند پویاس اکتیویست هستش و یعنی فعالیت اجتماعی جدی داره، معمولا اثرش رو در یک اینتراکشن یا در یک در واقع تعامل اجتماعی یا هنری با هنرمند با مخاطب و هنرمندان دیگه میسازه. واقعا به نظر میادش که این ایراد دیگه نباید وارد باشه، یعنی این نباید مسئله اصلی عدم شرکت هنرمندان باشه. گویین که همین تفکیک رسانه ها در جشنواره سبب شده که ما در واقع بگیم ما با این گونه مخاطب با این گونه هنرمند رو به رو هستیم، چون وقتی شما تفکیک میکنیم به همون رسانه های کلاسیک به همون مخاطب ما مخاطب هنرمند ما از همون دسته هنرمندان کنجنشین خواهند بود و از این دسته در واقع افراد فعالتر نخواهند بود. نهایتا باز هم من حالا تک تک سراغ بقیه خواهیم رفت، یعنی خواهم بگم که با توجه به آنچه که داریم نگاه میکنیم به نظر میاد که نمیتونه ایراد امروزینی باشه، به خصوص اگه شکل جشنواره تغییر پیدا میکردش. به هر حال حالا دوست دارم که برم به سراغ بقیه، ولی الان وقتمون برای این بخش داره تمام میشه، برمیگردیم ادامه خواهیم داد. اگر اجازه بفرمایید با هم یک بخش کوتاهی رو گوش کنیم، بعد برگردیم و گفتگو رو پی بگیریم. بله، سپاسگزارم از همکارانم در برنامه نگارخانه و همینطور تهیه کننده عزیز برنامه برای تهیه این قطعه موسیقی برای این بخش از برنامه. آیه عربزاده عزیز، شما در بخش پیشین به چند مورد اشاره فرمودین برای در واقع تبیین مشکلات جشنواره هنرهای تجسمی از این منظر که برها جایگاه سایر جشنواره‌های فجر رو هنوز نتونسته پیدا کنه، از جمله فرمودیم به مسئله استقلال هنرمندان تجسمی و عدم کار گروهی که یک توضیح هم درها با هم دادیم که امروز شاید این مسئله خیلی مهمی نباشه به خصوص در حوزه هنرهای جدید و حوزه هنرهای میان رسانه‌ای. اما یه بحث دیگه، بحث درآمدزایی یا امکان ایجاد درآمد برای هنرمندان به واسطه جشنواره. به طور مشخص در دو جشنواره سینما و جشنواره نمایش، یعنی جشنواره تئاتر فجر و جشنواره سینمایی فجر، به خصوص در گذشته یکی از عواملی که میتونست کمک کنه به اینکه هنرمند به هر حال اثرش اصلا دیده بشه شرکت در جشنواره بود و اگر وارد جشنواره نمیشد اکران نمیگیره و یا سالن نمیگیره، ولی خب به هر حال امروز این امکان دیگه، یعنی امروز این محدودیت وجود نداره، اما در یه دوره‌ای کمک رو میکرد، ولی امروز این اشکال نیست، ولی همچنان اون در واقع تمایل به شرکت در این جشنواره ها وجود داره با اینکه دیگه این شکل درآمدزایی براشون آنچنان مهم نیست. حالا ما فرض کنیم اگر می‌خواستیم چنین کاری رو برای حوزه هنر تجسمی بکنیم، چه باید می‌کردیم که جشنواره تجسمی فجر بتواند سبب بشه که به هر حال هنرمند دیده بشه یا اثرش بیشتر در واقع عرضه بشه، یا اینکه به هر حال به نوعی از طرق مختلف بتواند به یک درآمدی برسه؟
عرضم حضورتون که در حقیقت همجور که فرمودید، اون استقلال هنرمندا درستی که در کار فرمی که امروز انجام میدن تو هنر معاصر، شاید اصلا هنرمند اگه بخواد خودش رو جدا کنه از جامعه اصلا نتونه دیده بشه، ولی در دو وجه یه مقداری ایجاد مسئله میکنه. اون استقلال باعث در حقیقت باعث میشه که هنرمند بتونه گفتمانهایی رو تو کارش داشته باشه که شاید از ظرفیت جشنواره بالاتر باشه، یعنی جشنوارهای ما هنوز شاید ظرفیت‌های اجتماعیشون برای بیان مسائل هنری یا فرهنگی هنوز اونقدر نباشه، یعنی شاید باعث حساسیت بشه. یک مورد از این طرف میشه. از طرف دیگه توی اگه مثال جشنواره‌های سینمایی رو بزنیم، اساساً هنرمندان اون زمینه‌ها نمیتونن جشنواره‌های دیگه‌ای داشته باشن به این راحتی، یعنی غالباً جاهای دیگه‌ای ندارن یا جاهای بسیار محدودتری دارن برای نمایشی به اون گستردگی در هنرشون. و من خودم خب شخصاً سینما رو نه که هنر ندونم، ولی یه وجه صنعتی بسیار قوی براش میدونم و اون جشنواره‌ها جشنواره‌ای هستن که بسیار مکانیزه برگزار میشن، بسیار معیارهای انتخاب، معیارهای داوری، معیارهای عرضه و برندینگی که انجام میشه بسیار حرفه‌ایه. مثال‌های خوبی هم در دنیا هست، از اسکار تا کن یا جشنواره دیگه که میبینیم که کاملا و مشخص کار میکنن. توی جشنواره‌های تجسمی یا تو رویدادهای تجسمی ملاک‌ها به اون دقت نیست، چالش‌ها بسیار پیچیده‌ترن و اگر بخواد مثلا چیزی مثل ارزش‌گذاری، اعتبار دادن یا برندینگ بشه به این سادگی برای جشنواره نمیشه. البته انجام شده داریم، ولی خب به سادگی اونها نیست، یا لااقل مثال‌هامون اونقدر ساده نیست. به نسبت هر کشوری هر نوع هنری میتونه متفاوت باشه. تو جشنواره امسال هم شاید با متعمد شدن تغییراتی که شاهدش بودیم به این سمت رفتیم که آثار خریداری بشه. این در حقیقت به نظر خود من خیلی بهتر از دادن جایزه بود، چون برای دادن جایزه شما باید معیارهای بسیار معینی داشته باشید، لااقل حداقل این که آثار هنری از یک دست باشن در یک شاخه. ما میدونیم
الان هر حال معیارهایی است که همواره 100% نیست،
بله مثلا بگیم توی بخش نقاشی ما هزاران گرایش داریم، گرایش از گرایش کاملا مفهومی با ورود شی تا گرایش‌های کلاسیک بازنمایانه یا انتزاعی یا هر چیز دیگه. برسه نمیشه مثلا دو تا کار با کیفیت تو دو تا از این هیته‌ها رو با هم همسنگ کرد یا گفت این برتره. اساساً این کار خیلی دشواریه، شاید هم منطقاً کار درستی نباشه. ولی خرید آثار که امکان در واقع دسترسی به تعداد بیشتری از هنرمندا رو مهیا میکرد، به نظرم راه حل حرفه‌ای‌تری بود. البته راه حل هنوز ایدئال نیست، ولی اون چیزی که به یک هنرمند اعتبار حرفه‌ای میده در واقع کسب درآمد از انجام کار هنریشه. من فکر میکنم این میتونه شروع خوبی باشه برای تغییراتی در آینده جشنواره.
خیلی در واقع این بخشی که راجبش صحبت کردیم، یعنی درآمدزایی یا امکان ایجاد کسب درآمد رو، امسا در جشنواره فجر یکی از مواردی است که به هر حال راجبش فکر شده و حل هم شده. یعنی اینکه به هر حال آثاری مشخص میشن، قیمت گذاری میشن، یعنی به هر حال وارد یه سطحی از قیمت گذاری توسط افراد متخصص میشن. این خودش یک سطح و لولی نشان میدهد در سطوح اجتماعی و خریداری هم میشن. شاید این بتونه این بخش رو واقعا حل کنه اگر این یکم بهش در واقع بهتر پرداختشی و گسترده تر بشه، شاید واقعا این یه بخش رو بتونه حلش بکنه. بفرمایید.
بله درسته. در کنار این، یکی از کارهایی که به نظر خودم بسیار اهمیت داشت این بود که ما بتونیم تجمیع کنیم کاری که سال گذشته شروع شده بود، اون بخشی که گالری های هنری فعال در کنار جشنواره شرکت کردند، بخش چارسو، و امسال برای اولین بار این گالری ها در کنار بخش اصلی جشنواره حضور داشتن. اون چیزی که بر خود من مهم بود و آرزوی من اینه که یه ارتباطی داشته باشیم، بتونیم پیدا کنیم بین کسانی که با استعدادن و در جشنواره شرکت میکنن، مخصوصا هنرمندای جوان که اولین مخاطب جشنواره تجسمی هستن، و گالری های حرفه‌ای. اینجوری شاید اون مسیر استعدادیابی رو هموار بشه، و اینم اون بخش دیگه بود که به اون در حقیقت درآمد مالی هنرمند و حرفه‌ای شدنش کمک میکرد. من خودم روی این بیشتر تاکید داشتم. به نظر من این خیلی مسئله مهمیه. همونجور که اگه شما الان جشنواره رو برید آثار رو ببینید تو بخش در حقیقت توبا، بخش فراخوانی، اون آثار بسیار با کیفیتی است که همسنگ آثار به نمایش در اومده
در بخش بله چارسو هست
و فکر کنید انتخاب شده. بله، هنرمندی با این سطح در شهرستان هست که هیچ وقت امکان ساده‌ای برای دسترسی به گالری ها نداره و به این صورت میتونه این شرط بهش فراهم بشه. بله.
سپاسگزارم آقای عرب‌زاده. اگر اجازه بفرمایین قطع موسیقی کوتاهی رو با هم گوش کنیم و بعد برگردیم گفتگومون رو ادامه بدیم. سپاسگزارم از همکارانم در برنامه نگارخانه برای تهیه این قطعه موسیقی. آقای عرب‌زاده، در میان مسئله که شما فرمودین به یک امری هم که اشاره کردید برای در واقع این عدم توفیق یا توفیق کم فروغ جشنواره هنرهای تجسمی فجر نسبت به سایر جشنواره های فجر، مسئله تقابل برگزاری جشنواره با بینال های تخصصی انجمن های هنری یا رسانه های هنری دیگر بوده. اما به نظر میاد که این مشکل هم در حال رفع شدن هست. یعنی در سالهای متأخر به هر حال بینال ها داره برگزار میشه، گویین که خیلی مرتب نیست، گاهی برگزار شده گاهی برگزار نشده. فکر میکنم فقط در حوزه رسانه نقاشی که هر دو بیشتر هم درگیرش هستیم به حد انجمن هنرمندان نقاش ایران، در اونجا ما شاهد برگزاری نبودیم، اما در سایر رسانه ها و سایر انجمن ها داره بینال ها برگزار میشه. آیا شما فکر میکنید، حالا به هر حال فارغ از اینکه چه اتفاقی افتاده است، آیا شما فکر میکنید جشنواره هنرهای تجسمی فجر میتواند جایگزین بینال ها باشن، یا بینال ها اصولا امر دیگری است، در واقع رسالت دیگری دارن و جشنواره هنرهای تجسمی فجر رسالت دیگری است، و به نظر میاد که این یک اشتباه یکمی واقعا شاید راه بردی در یک زمانی بوده است؟
من خودم شخصا فکر میکنم با توفیقی که توفیق کمفروغی که هنرهای تجسمی در بین هنرها کلن در جامعه ما داره، وجود هر بینالی کمک میکنه به حوزه تجسمی. حالا نه هر بینالی با هر کیفیتی، ولی ما رویداد واقعا کم داریم. مردم جامعه ما در سطح عام بسیار کم درگیر هنرمندان تجسمی هستن. بسیاری از اونها هنرمندان حتی هیته نمایش که به لحاظ وسعت کمتر از هنرهای تجسمی افرادی که در اون شاغل هستن رو میشناسن، ولی هیته تجسمی رو هنرمندان شاخصش رو نمیشناسن. پس ابتداعا وجود رویدادهایی از این دست، چه بینال چه جشنواره فجر تجسمی، توی تقویم هنرهای هنری کشورمون بسیار خوبه. یعنی اینها الزاما در ذات در مقابل هم نیستن، ولی جشنواره تجسمی اگه به تاریخش برگردیم در زمانی شکل گرفت که به خصوص ما رویداد بینال نقاشی که مهمترین شاید و گسترده ترین بینالی بود در میان هنرمندان تجسمی که برگزار می شد و شاید با سابقه ترینشون برگزار نشد. برای همین شاید هنرمندان تجسمی و به خصوص نقاشان کمی اون جشنواره رو مال خودشون ندونستن، و اینم شاید با گرایش های که مسئولین فرهنگی اون زمان داشتن هم عاملش بود. در حقیقت ما میدونیم که خود بینال و انجمنهای هنری ما به خصوص انجمن نقاشان در زمانی شکل گرفت که تضاد بسیار واضحی میان اون چیزی که هنر بیرون و هنر آزاد بود و هنر هیتای فرهنگ عمومی که عموما دولتی بودن وجود داشت. این تضاد در طی این دههای اخیر، یکی دو دهه اخیر کمتر شده، مثل گذشته نیست. اگه جشنواره تجسمی ظرفیت خودشو بالا ببره، جشنواره دولتیمون، و در حقیقت انجمن هامون هم بتونن فعالیت خودشون به صورت کامل برگزار بکنن، اساساً این تضاد وجود نخواهد داشت، چون تضادی نیست که ذاتی باشه.
و اصلا حالا من در میان حرف شما به نظر میاد که با توجه به تعاریف به خصوص امسال که به هر حال نگاه جشنواره تجسمی فجر کمی تغییر کرده است، به نظر میاد که دو رسالت گوناگون دارن. یعنی جشنواره هنرهای تجسمی فجر داره به یک راهی دیگر میرود و بینال ها به هر حال یک مسیر دیگری دارن. یعنی بینال ها به طور مشخص راجب رسانه هستند و راجب یک رسانه به خصوص هستند، اما جشنواره هنرهای تجسمی فجر امر وسیع‌تری رو در بر میگیره و حالا نگاهش در واقع یعنی عمومی‌تر از ملی است، یک رسالت دیگری براش تعریف میشه. به نظر من این تضاد باید کمرنگ شده باشه،
خصوص در این دو دور اخیری که برگزار شد. برای همین دلیل هم بسیار استقبال کردن برای حضور در جشنواره. میام اگر جشنواره بتونه کمک انجمنها رو داشته باشه، یه مقداری هم انجمنها بتونن درش دخالت داشته باشن و بتونن در حقیقت اعضای خودشون درگیر این کار رو بکنن، خیلی خوب خواهد شد. از اون طرف هم بالاخره انجمنها انتظار دارن که نهادهای عمومی در حیطه فرهنگی حمایت کنن از فعالیت‌های مستقل اونها، برای اینکه بتونن نمایشی از آثار خودشون و ازشون داشته باشه. اینا الزاما در تضاد با هم نیستن. و وجود ببینید تو کشور اروپایی که بسیار روی فرهنگ اساس هستن، هم ما فعالیت‌هایی داریم توی هیته عمومی که الزاما از سوبسیدهای دولتی استفاده میکنن، یه دولت مجریشونه. ما باید لااقل بتونیم فکر کنیم که یک روزی ممکنه بشه که ما مدیرانی داشته باشیم تو بخش فرهنگی که بتونن واقعا فضای هنری بیرون رو درک کنن و بتونن واقعا این دو فضا رو بر هم تطبیق بدن. این فضا کنتراست زیادی داشته در گذشته، برام به نظر میاد که دوتا نمایش دارن به هم نزدیک میشن.
یه جور همگرایی در واقع
هست. هنوز یکی نیست ولی دارن نزدیک میشن.
بله. و به عنوان سال آخر و به عنوان یکی از اون مواردی که به هر حال در میان این دلایل من میبینم و نظر شما رو میخوام درباره اون جویا بشم، مسئله گفتمانسازی. شما بهتر از من میدونید که در جشنواره های گوناگون که در جهان برگزار میشه، به طور مشخص این جشنواره ها یک گفتمانی رو میسازن و اصولا به همون گفتمان هم شناخته میشون. یعنی اگر مثلا ما ویتنی رو داریم یا ونیز رو داریم یا جاهای دیگه، استانبول حالا و جاهای دیگه، حالا اینا که یکم جدیدتر هستن، اینا هر کدوم یک نگاهی دارن و یک گفتمان در واقع مشخصی رو که کاملا هم قابل درک هست، کاملا هم تبیین شده است، کاملا هم پژوهش شده است، بر پایه اون پیش میره. شاید یکی از دلایلی که واقعا جشنواره هنری تجسمی فجر نمیتواند یا نتوانسته تا به امروز این گسترش مورد نظر رو داشته باشه همین امره. یعنی ما در جشنواره هنری تجسمی فجر یک گفتمان نظری خاص رو نمیتونیم پیدا کنیم یا به سمت و سوش نمیره. البته شاید درست نباشه بگم نمیره، چون حرکت به اون سمت شده، از بخش پژوهش هر سال این کار رو میکنه، اما کم فروغ هستش. برای این امر چه در واقع فکر شده در جشنواره هنر تجسمی فجر؟
همونطور که تو جلسه قبلم گفتن، جشنواره فجر هنوز در رسالت خودشون میبینه که در حقیقت نماینده موارد زیادی از خلق آثار هنری تو این حیطه باشه. تا زمانی که اینجوری هست، رفتن به صورت تماتیک بسیار سخت و چالش برانگیز خواهد بود، به خصوص وقتی که ما حرف از رشته‌های متعارف هنری میزنیم. اما در این دو سال با رفتن به سمت آفرینش معاصر، یعنی طرح همچین سوالاتی یا مثلا برای امسال گفتگوی
بین هنرها،
بله بین هنرها، لااقل حساسیت رو در بین هنر در رشته‌های مختلف هنری بالا میبره و هنرمندان دیگه که و همچنین در نمایش آثار که بتونن به هیت‌های جدید یه خود حساس‌تر باشن، شاید کنجکاو بشن، بتونن بفهمن که خلق معاصر چه ویژگی‌هایی میتونه داشته باشه یا اساسا برای چی خلق میکنن اثر هنری یا چطور این مصرف میشه یا این نهادهایی که اساسا به اینها مشغولن چطور عمل میکنن. برای همین من فکر میکنم که ما باید به زمینه‌های آموزشی این بپردازیم و کم کم به این سمت خواهیم رفت.
سپاسگزارم آقای عرفزاده، واقعا ممنونم که در این دو جلسه گذشته وقت گذاشتید و دعوت من رو پذیرفتید و اجازه دادید که من میزبان شما باشم در این برنامه. امیدوارم که در آینده نزدیک باز هم من این افتخار رو پیدا کنم. سپاسگزارم از شما و از شما خداحافظی میکنم.
مرسی، ممنون از شما و شنوندگان محترم.
شما شنونده برنامه نگارخانه بودید. نگارخانه برنامه ایست از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ و این برنامه شکل نمی گرفت مگر با همراهی همکاران من در این برنامه. تهیه کننده رضا غیور، صدا بردار علیرضا آزادگان، آیتم ساز سعید رجوی و من امیر راد. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
اداره کل صدای استانها و رادیو سلامت برگزار میکنه
پویش کرونا را شکست دهید.
چگونه بفهمیم که به ویروس کرونا مبتلا شدیم یا نه؟ علائم اولیه این ویروس بسیار مشابه علائم سرماخوردگی معمولیه و همین کار تشخیص رو سخت میکنه و اگر دیدید ناخودآگاه سرما خوردید و تب دارید، بهتره زودتر به پزشک مراجعه کنید.
عوامل و علائم بیماری‌های نوپدید شامل تب هستش، سرفه هستش، گلودرد، تنگی نفس، در اغلب موارد به شکل یک بیماری تنفسی بسیار خفیف مثل شبه آنفولانزا تظاهر پیدا می‌کنند و می‌تونن از فرم خفیف بیماری تا فرم بسیار شدید بیماری رو در افراد نشون بدن.
پویش کرونا را شکست دهید.
بعد از ظهر شما همراهان گرامی به خیر، از پخش رادیو فرهنگ و در بخش دوم برنامه ها همراه شما دوستان هستیم. انشاءالله تا ساعت 22 و در طی این مدت هم برنامه های گوناگونی رو به ترتیب حضورتون تقدیم میکنیم که انشاءالله فرصت همراهی با ما رو تا پایان